بزرگترین منابع ثروت ملی به ملت بازگشته، همگی یقین داریم که اگر درست
ما باید با دکتر مصدق اتمام حجت کنیم.
دائما به ما میگفتش که ما باید هر چی که آمریکایی ها میگن گوش کنیم.
یک چیز رو باید اینجا اقرار کنم در پیشگاه ملت، در پیشگاه مجلس، که بله من توطئه‌گر هستم.
همونجا که مأمور ساواک بودن، مأمور سیه هم بودن، یعنی دبل ایجنت بودن.
اون
پیرامرد
دورش
رو
جاسوسایی که ما از نزدیک می شناختیم گرفتن.
پادکست تاریخی تارکود، اپیزود 18، مرد سایه، قسمت دوم. 31 فروردین 1332، تهران، ساعت 9 شب. یک بیوک سیاه رنگ در حوالی خیابان ظهیرالاسلام متوقف می شود. رئیس شهربانی کل کشور از اتومبیل پیاده شده و از راننده درخواست می کند که محل را ترک کند. چند ساعت بعد طی تماس تلفنی با معاون رئیس شهربانی مشخص می شود که او به منزل باز نگشته است. خبر گم شدن رئیس شهربانی به سرعت پخش می شود. نخست وزیر دستورهای لازم را برای پیگیری موضوع صادر می کند. بعد از 6 روز تجسس، جنازه رئیس شهربانی در حاشیه تهران پیدا می شود. با آغاز تحقیقات، فرمانداری نظامی دولت مصدق افرادی را در 3 اردیبهشت 1332 به اتهام مشارکت در قتل دستگیر می کند. با انجام بازجویی از متهمان در روز 12 اردیبهشت 1332 نتیجه مهمی به دست می آید. دکتر مظفر بقایی در ماجرای قتل سرتیپ افشارطوس رئیس شهربانی کل کشور دست داشته است.
اینا شروع کردن تو رادیو و روزنامه ها و اینا که فلانی قاتل افشارطوس هست و تقریرات و اعترافات کسانی دستگیر شده بودن و به تفصیل رادیو وقتش.
به ادعای فرمانداری نظامی تهران، افشارطوس قرار بوده در شب حادثه با یکی از افراد بقایی ملاقات کند، اما به دستور او روبوده شده و به قتل میرسد. عامل بقایی شخصی است به نام حسین خطیبی. خطیبی از سال 1329 در رأس یک سازمان مخفی اطلاعاتی بوده که به هدف نفوذ در حزب توده تشکیل شده بود. این سازمان با عناصر برجسته اطلاعاتی ارتش پهلوی مانند حسن پاکروان که بعدها رئیس ساواک می شود و از دوستان نزدیک مظفر بقایی نیز به شمار می رود ارتباط نزدیک داشته است. دولت مصدق از مجلس می‌خواهد تا مسئولیت پارلمانی بقایی برای تحقیقات بیشتر لغو شود. اما شبکه مرتبط با بقایی چه در مجلس و چه در دولت مصدق کار خود را به خوبی انجام می‌دهد. دوستان بقایی و دربار در مجلس با سلب مسئولیت او مخالفت می‌کنند. حسین خطیبی هم که در بازداشت به سر می‌برد، با کمک رابطان خود در همان سازمان مخفی اطلاعاتی که با دربار ارتباط نزدیکی دارد، از داخل زندان نامه‌های محرمانه‌ای به بقایی می‌نویسد و از طرحی می‌گوید که توسط مصدق در حال انجام است. کودتای علیه بقایی، آیت الله کاشانی و اطرافیان آنها. حتیبی میگوید باید هر چه سریعتر اقداماتی علیه مصدق برای خونسا کردن کودتا انجام بگیرد. پیشنهاد او استیضاح فوری مصدق در مجلس است که شبکه بقایی باید آن را انجام دهد. او همچنین در مورد ارتباط و هماهنگی با دربار و شاه توصیه‌هایی می‌کند. با همه این اتفاقات بقایی اما هیچ خاطره ای از آن روزها به یاد نمی‌آورد.
ولی اطلاعات شما راجع به خود اصل این جریان قتل افشارطوس چی بوده؟
تا اونجایی که خود من به اصطلاح چیز کردم، احتمال اینکه این افسرها در این کار دخالت داشتن، این احتمال هست. همین هایی که گرفتار شدن و اقرار هایی کردن، ولی در هر صورت شخص بنده هیچ نوع دخالتی نداشتم.
چه دخالت های اطلاعی؟
مسلمن هیچ اطلاعی نداشتم. نه این من هیچ خاطره در این موضوع ندارم. نه.
نامه های خطیبی درباره توطئه مصدق احتمالاً به اطلاع آیت الله کاشانی نیز میرسد تا او هم به عنوان یک رهبر مذهبی با این حرکت همراه شود. بدین ترتیب بقایی و طرفدارانش در خرداد 1332 در اعتراض به نحوه پیگیری پرونده قتل افشارتوس دولت مصدق را در مجلس استیضاح میکنند. در چنین شرایطی مصدق از نمایندگان طرفدار خود در مجلس که اکثر سریعت هستند میخواهد تا استعفا دهند و سپس با برگزاری رفراندوم مجلس 17 را منحل میکند. کاشانی به شدت با این رفراندوم مخالفت میکند. اتفاقات تعیین کننده دیگری بین مردم در حال وقوع است. تهران و شهرستان‌ها صحنه درگیری خیابانی طرفداران حزب توده و طرفداران حزب زحمتکشان شده است. اتفاقی که وجهه مصدق را تخریب می‌کند و مسئله نفوذ کمونیسم را جدی نشان می‌دهد. اقدامات دیگر مانند حمله به خانه آیت الله کاشانی، تظاهرات عده‌ای تحت لوای حزب توده در قم علیه اسلام و روحانیت و غارت مغازه‌های مردم نیز این مسئله را به خصوص برای مذهبی‌ها تشدید می‌کند. البته چنان که مهندس بازرگان می‌گوید، بخشی از این اقدامات تخریبی توطئه عوامل دربار و دیگران بوده است.
از یه طرف انگلیس‌ها جناح خارج رو با همکاری آمریکایی‌ها درست می‌کردند و در داخل استفاده از حزب توده نفتی و محیط نامطلوبی که فراهم آورده بود و کارشکنی‌هایی که می‌کرد و انحراف‌هایی که وجود می‌آورد و جرأتی که به درباری‌ها و هیئت حاکمه می‌داد، این باعث شد که اون جریان ها پیش بیاد و رفته رفته از یه طرف کفه ترازو به طرف مخالفین تنگین می شد و از اون طرف هم با کارشکنی ها و زمین سازی های حزب توده و نقشه ها و همکاری های ایادی دربار و آتش بالا می رفت.
در یک مورد به نقل از خاطرات آیت الله منتظری، یکی از روزنامه نگاران وابسته به دربار به نام ابوالقاسم پاینده که مترجم قرآن هم بوده، نامه‌های تهدیدآمیزی با نام حزب توده به برخی روحانیون می‌نویسد با این مضمون که توده‌ای‌ها به زودی آنها را با عمامه‌هایشان دار می‌زنند. همه این اتفاقات کافی است تا بخشی از روحانیون به شرایط موجود بدبین شوند. بنابراین سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس از اوضاع داخلی ایران که تا حدی با دخالت آنها ایجاد شده است به خوبی بهره برداری می‌کنند. پس از انحلال مجلس و سلب مسئولیت بقایی، او در 25 مرداد 32 دستگیر می شود. اما طولی نمی کشد که 3 روز بعد با سقوط دولت مصدق مانند یک قهرمان از زندان آزاد می شود. رفتار بقایی بعد از آزادی از زندان شایبه دخالت او در قتل افشارتوس را بیشتر مطرح می کند. او در سفری به شهر کرمان در یک سخنرانی اعلام می کند دست کسی که سرگرد سخایی رئیس شهربانی کرمان را در دولت مصدق کشته می بوسد. اما به هر حال پرونده قتل افشارتوس که به موتور محرکی برای براندازی دولت مصدق تبدیل شده بود مسکوت میماند. 32 سال بعد از این اتفاق مقاله‌ای در هفته‌نامه ابزرور دست‌های پشت پرده این حادثه را فاش می‌کند. در این مقاله نقل قولی از یکی از ماموران MI6 چاپ شده که عاملان سرویس بریتانیا با همراهی افراد مرتبط با دربار به عنوان مسئول قتل افشارتوس معرفی شدند.
من که خودم در این میان میخواستم بین اینها تفاهم ایجاد کنم، دیدم نمیشود. امروز صحبت میکردم، فردا میدم چهره ها عوض شده، باز خصومت باز موضع گیری نتوارستیم اون ترکیب، اون وحدت، اون نیروی انقلابی مسلحانه رو به مرتبه التیام بدیم. اونا یک طرف رفتن، آمدن دو مرتبه سراغ مرحوم آیت الله کاشانی، اون پیرمرد دورش رو جاسوس هایی که ما از نزدیک می شناختیم گرفتن، او رو از او جدا کردن، او رو از او جدا کردن.
سفارت آمریکا در تهران 29 آبان 1329. اطلاعات بیوگرافیک محرمانه. شکی نیست که دکتر بقایی شدیداً جاه طلب است و بیشتر ناظران آمریکایی احساس می‌کنند او از هر گونه فرصتی برای پیشبرد مقاصد خود در جهت ایجاد یک زندگی سیاسی استفاده خواهد کرد. ضمناً فرصت طلبی بر صمیمیت او می‌چربد. سرنوشت بقایی پس از کودتا شاید با این تحلیل از شخصیت او که در اسناد سفارت آمریکا در تهران موجود است بی ارتباط نباشد. با افزایش نفوذ آمریکایی‌ها در ایران پس از کودتا، بقایی امید داشت تا پس از زاهدی به نخست وزیری برسد. آرزویی که شاید به دلیل فرصت طلبی او هیچگاه محقق نمی‌شود. اما بقایی همچنان به شاه وفادار مانده است. سکوت او در برابر حوادثی مانند 15 خرداد 42 و حمله به مدرسه فیضیه صدای برخی از اعضای حزب زحمتکشان به خصوص مذهبی ها را در می آورد.
یک چیز رو باید اینجا اقرار کنم، در پیشگاه ملت، در پیشگاه مجلس، که بله من توطئه‌گر هستم. اما توطئه علیه کی؟ من از قبل از سقوط نظام هم توطئه می کردم. شبها تا نیمه شب می نشستیم با نظامی ها، با غیر نظامی ها و علیه شاه توطئه می کردیم. بله ما توطئه می کردیم و الان هم من مشت اون جبهه ملی کذایی رو بارها باز کرد.
حسن آیت که بعدها در حزب جمهوری اسلامی نقش فعالی در تدوین قانون اساسی ایفا می کند از جمله این افراد است. او در سال 42 در نامه مفصل از عملکرد بقایی در برابر شاه انتقاد می کند و به دلیل عقایدش درباره مبارزه با شاه از حزب زحمتکشان اخراج می شود.
دکتر آیت جوانی بود، اهل نجف آباد اصفهان. یه جوانی بود خیلی زحمتکش، امکانات مالیش هم خیلی محدود بود و خیلی با ایمان و در حزبم خیلی فعال. بعد از قضایای 1340 این معتقد به مبارزه مسلحانه شده بود. این مرتب راجع به این موضوع چیز میکرد، در صورتی که ما شعار مبارزمون در چارچوب قانون با حفظ نظم و سکوت در چارچوب قانون، شعار مبارزه ما این بود. بهش تذکر داده شد، اعتنا نکرده بود، باز ادامه داده بود و این ممکن بود برای حزب یه نقطه ضعف باشه. تذکرات که به جایی نرسید باش صحبت شد که از این عقیدش باید عدول کنه، حاضر نشد. مطابق مقررات حزب دکتر آیت محکوم شد به اخراج موقت یک ساله از حزب تا وقتی که تغییر عقیده بود. این تصمیم البته مال 42-43 بود، ولی تا حدود 50 یا یکی دو سال بعد از 50 که رفقامون اطلاع پیدا کردن که این وارد تشکیلاتی شده که برای مبارزه مسلحانه تبلیغ میکنن، رفقامون در نظر گرفتن که اگر این کارهایی که این داره میکنه برملا بشه، یعنی تقریب قرار بگیره و معلوم بشه که عضو حزب ما بوده، این برای حزب ممکنه یه گزکی به دست دستگاه بده که رسماً اخراج شده از حزب.
دکتر بقایی برنامه‌های خود را دارد. او همچنان با شبکه‌ای در ارتباط است که شاید روزی مانند کودتای 28 مرداد به کار بیاید. شبکه‌ای که قدرت نفوذ تا سازمان اطلاعات و امنیت کشور را در اختیار دارد. این نفوذ تا جایی است که بقایی می‌تواند افرادی را برای استخدام به ساواک معرفی کند. یکی از این افراد دانشجویی است به نام منصور رفیع‌زاده که با معرفی بقایی به آمریکا سفر می‌کند. رفیع‌زاده با پشتیبانی سران ساواک مانند حسن پاکروان به سرعت پله‌های ترقی را در ساواک طی می‌کند و سرانجام به عنوان رئیس ایستگاه ساواک در آمریکا منصوب می‌شود. انقلاب اسلامی برای بقایی ظاهراً پایان حیات سیاسی اوست. او که تمام تلاش خود را برای حفظ سلطنت در تمام عمر سیاسی خود انجام داده، حالا نظارگر نابودی این رژیم است.
من طرفدار رفتنشا نبودم، در مخالفشا نبودم. نهایت می‌خواستم که شاه مشروطه باشه.
هرچند در روزهای انقلاب بقایی مانند خیلی‌ها در بیانیه‌های خود مواضع انقلابی می‌گیرد، اما او خود می‌داند که در این نظام جدید آینده‌ای نخواهد داشت. در دی ماه 1358 بقایی در یک سخنرانی طولانی در مقر حزب که به وصیت‌نامه سیاسی مشهور می‌شود، با انتقاد از وضع موجود و با بیان اینکه نهضت دچار انحراف شده است، ظاهراً خود را از سیاست بازنشسته می‌کند. اما شاید این جلسه جنجالی مانند جلسه اتمام حجت با مصدق یک نوع اتمام حجت با جمهوری اسلامی باشد، چرا که شبکه او همچنان در کمین یک فرصت مناسب است. در حال حاضر شاید مهمترین فرد در باند بقایی منصور رفیع‌زاده باشد. او پس از انقلاب جایگاه مهمی را در تشکیلات تیمسار غلامعلی اویسی پیدا کرده است. این تشکیلات به منظور جذب نظامیان و غیر نظامیان سلطنت طلب برای انجام عملیات براندازی در ایران تشکیل شده است و با شاه در تبعید نیز در ارتباط است. احمدعلی مسعود انصاری، پسرخاله فرح پهلوی، رابط شاه و تیمسار اویسی است و درباره این تشکیلات و جایگاه منصور رفیع‌زاده چنین میگوید:
من از قاهره پیش تیمسار اویسی رفتم. بله. چون اصلا آمریکا رو ترک کرده بودم که اول برم پیش شاه فقید و از اونجا برم پیش تیمسار اویسی. من قبل از اینکه برم، شاه فقید دستورات زیادی رو به من دادن که به تیمسار اویسی ابلاغ کنم. من وقتی به پاریس وارد شدم، دیدم که افرادی مهمی که دور تیمسار هستن، یکیش آقای شهریار آهیز که ایشون کارهای مالی تیمسار اویسی رو انجام میده، آقای منصور رفیع‌زاده بود که آقای منصور رفیع‌زاده قبل از انقلاب در همین سفارت مأمور ساواک در سفارت واشنگتن بود که به ادعای خودشون در همون جا که مأمور ساواک بودن، مأمور سیاه هم بودن، یعنی دبل ایجنت بودن. بعد این دو فرد رابطه بین تیمسار اویسی و آمریکا بود. اونجا خب یه پول زیادی رو عراقی ها داده بودن و تیمسار مشغول خرج کردن این پول ها بود و به حقم باید بگم که مقدار زیادی از این پول ها رو ایشون میداد به افسران و افرادی که از ایران متواری شده بودن.
مبلغش نمیخوایم بگین یا نمیدونید؟
نه، مبلغش قربان در حدود 70-80 میلیون دلار هست. مطلب دیگری رو که باز اونجا میدیدم که برای من خیلی مهمه و حالا نمیدونم چقدر، حالا این از مسائلی است که ماها باید بهش خیلی توجه بکنیم، این است که تیمسار دائما به ما میگفتش که ما باید هر چی که آمریکایی‌ها میگن گوش کنیم. منم به ایشون میگفتم که این که درست نیست، و جوابشون هم به ما این بود که شما اگه ما رو از همین جا هم بیرون کنن، پس ما کجا بریم؟ ما به قول معروف ما رو از ایران بیرون کردن، همین الان اگه آمریکایی‌ها فشار بیارن ما رو از همین پاریس هم بیرون کنن، ما جایی نداریم بریم، پس ما مجبور هستیم که مطیع آمریکایی‌ها بشیم.
پیش از سخنرانی وصیت‌نامه سیاسی، رفیع‌زاده در تماس تلفنی با بقایی خبر از حوادث مهم آینده می‌دهد. او اطلاعاتی را از تیمسار اویسی به بقایی منتقل می‌کند. در آینده نه چندان دور کودتایی انجام خواهد شد و رهبران کودتا شما را به ریاست جمهوری پذیرفتند و آمریکایی‌ها نیز اوکی دادند. قرار است یک عملیات براندازانه تحت نظر آمریکا با مشارکت اپوزیسیون سلطنت طلب و برخی از افسران مخالف جمهوری اسلامی در ارتش انجام شود.
باید عرض کنم این جریان و کشفش و خونسا شدنش چیزی جز عنایت خداوند نبود، چون طرح این جریان بسیار دقیق حساب شده عمیق و این افراد کاملا مطمئن بودند که این طرح به پیروزی میرسه.
کودتای نقاب شکست می‌خورد و بقایی 3 روز بعد از خونسا شدن کودتا در 21 تیر 59 دستگیر می‌شود، اما به دلیل نبود شواهد کافی پس از مدتی از زندان آزاد می‌گردد. این اتفاق کافی است که او با ناامیدی تمام برای چند سال سکوت اختیار کند. بقایی در دی ماه سال 64 سفری به آمریکا انجام می‌دهد تا با مرید خود منصور رفیع‌زاده که حالا به عنوان جاسوس سیا شناخته شده است ملاقات کند، اما پس از مدتی در آبان 1365 دوباره به ایران باز می‌گردد. او سرانجام در فروردین 66 به جرم ارتباط با سرویس‌های خارجی توسط وزارت اطلاعات دستگیر می‌شود و 8 ماه بعد با مرگ او در سن 75 سالگی پرونده مرد مرموز تاریخ سیاسی ایران برای همیشه بسته می شود.